خب عرض کردیم که حوزه ترجمه قرآن یک حوزه بسیار گسترده است و از نظر کمی ما از قرنهای گذشته تا الان مشخصا از قرن 19 به این سو شاهد ترجمه های متعدد و پرشماری از قرآن هستیم و این خلاصه گستردگی کمی باعث شده که پژوهشگران ترجمه ها رو دسته‌بندی بکنند و معیارهایی برای معرفی و تقسیم بندی اونها عرضه بکنند. مهمترین معیارهایی که میشه برای دسته‌بندی ترجمه های غربی از قرآن در نظر گرفت، اینجا ملاحظه می‌فرمایید، اولین معیار اینه که آیا اون ترجمه از متن اصلی قرآن انجام شده یا از ترجمه های واسطه. دومین معیار میزان وفاداری مترجم به متن اصلی قرآن کریم هست. بگذاریم از این که خیلی از ترجمه ها به خصوص ترجمه های کهن قرآن اساساً ترجمه های محرف متعصبانه و دارای اشکالات بسیار زیاده، اما این نکته مهمه که ترجمه هایی هم که با انگیزه های علمی و حق طلبانه صورت گرفته چقدر تونسته به متن اصلی قرآن وفادار باشه. معیار دیگر این است که آیا ترجمه بر اساس ترتیب رایج سوره های قرآن انجام شده یا بر اساس ترتیب نزول آنها، و معیار چهارم هم تقسیم بندی ترجمه ها بر اساس تعلقات دینی و مذهبی مترجمان هست. ما این دستبندی رو یکی یکی معرفی میکنیم و حتی الامکان نمونه هایی هم برای هر کدوم معرفی خواهیم کرد. دسته اول ترجمه ها ترجمه تقسیم بندی به لحاظ ترجمه از متن اصلی قرآنی کردیم، یعنی از الفاظ عربی، یا ترجمه های واسطه هست. عرض کردیم در خصوص ترجمه رابرت کتونی که از مشخصه های این ترجمه اینه که مبنای بسیاری از ترجمه های دیگر قرآن به زبان های غربی قرار گرفته. و نکته ای که باید بهش توجه بشه اینه که فراوانی ترجمه های با واسطه قرآن در قرن حتی تا قرن بیستم، یعنی تا همین به اصطلاح سده بیستم میلادی، بسیاری از ترجمه های قرآن به زبان های مختلف اروپایی به جای اینکه با مراجعه به متن اصلی قرآن کریم و زبان عربی باشد، در کمال تعجب با مراجعه به ترجمه های دیگر قرآن به زبان های دیگر اروپایی اتفاق میفته. و مهمترین و درجه اولترین معیار ترجمه که باید مراجعه به متن اصلی باشد، از طرف خیلی از مترجمان غربی مورد توجه قرار نگرفته. حالا این که انگیزه و دلیل این مطلب چیه در جای خودش مفصل بحث شده، از حوصله بحث ما خارجه. ما صرفاً چهار مورد از این ترجمه های واسطه مهم رو معرفی میکنیم، یعنی ترجمه هایی که مبنای شمار قابل توجهی از دیگر ترجمه های قرآن به زبان های اروپایی بوده است. اولینش همون ترجمه رابرت کتونی هست، دومیش ترجمه آقای لودویکو ماراچی ایتالیایی که در قرن 16 و 17 انجام شده، بعدی ترجمه آقای جورج سیل انگلیسی هست که در قرن 18 هم زندگی میکرده، و نهایتاً ترجمه آقای کازیمیدسکی مترجم قرآن به زبان فرانسوی. و عرض کردیم مشخصه این ترجمه ها اینه که خیلی از ترجمه های دیگر با مراجعه به این ترجمه ها صورت گرفته. معیار دوم برای دستبندی ترجمه ها میزان وفاداری اونها به متن اصلی قرآن کریم هست. این معیار حتی برای ترجمه هایی که به زبان فارسی هم انجام میشه یا کلن و نوعاً به هر زبانی معیار قابل توجهی است و چالش هایی در ترجمه قرآن کریم وجود داره که مترجمان رو به هر زبانی که باشن دچار اشکال و ایراد میکنه. این که آیا مترجم چقدر در انتقال ضرب آهنگ کلمات و عبارت های قرآنی توفیق خواهد داشت. منظورمون چیه از ضرب آهنگ کلمات و عبارت های قرآنی؟ مصداقش رو مشخصا در سوره های کوتاه مکی شما میتونید لمس بکنید. برای مثال سوره مبارکه تکویر، چقدر مترجم میتونه اون آهنگ حاکم بر الفاظ و عبارات سوره مبارکه تکویر رو هم در ترجمهش منعکس بکنه. عموم مترجمان در این جنبه دچار اشکال و ایراد هستند. چالش دوم این که مترجم چقدر میتونه اصطلاحات خاص دینی رو دقیقا در زبان مقصد و زبان اصلی خودش معادل یابی بکنه، چقدر میتونه مفهوم تقوا یا مثلا مفهوم صلات یا دعا یا امثال اون رو به صورت کامل با همه بار معنایش که در قرآن کریم و زبان عربی هست در زبان مقصد منتقل بکنه. چالش بعدی واژگان چند معنایی هست. مثالش مثلا سوره مبارکه تکبیر و اللیل اذا عسعس، عسعس رو گفتن هم به معنای روی آوردن هم به معنای پشت کردن. مترجم قرآن از پس این واژگان چند معنایی چگونه برمیاد؟ و همینطور بحث بسیار مهمه استعارات و تمثیل ها در قرآن. سوره مبارکه بقره تعبیری است در خصوص گوسال پرستی بنی اسرائیل. میفرماید و اشربوا فی قلوبهم العجل بکفرهم. معنی لفظیش، تحت لفظیش اینه گوسال دوستی را در قلبهایشان نوشاندند. خب یه تعبیر استعاری است. مترجم چگونه میتونه این تعبیر و مشابه اون رو که در قرآن نمونهاش خیلی زیاده منعکس بکنه؟ یا تمثیلی، تعبیر تمثیلی هم در قرآن بسیار فراوانه. الرحمن علی العرش استوا، این کنایه است از تسلط و تسلط خداوند بر آفرینش و اتمام کار آفرینش که با معنای تحت لفظیش خیلی فاصله داره. این که چقدر مترجمان و در بحث ما مترجمان غربی در انتقال این چالش ها موفق بودند باز معیاری است که مورد توجه پژوهشگران و کسانی که ترجمه های غربی رو بررسی کردن قرار گرفته. معیار بعدی ترجمه بر اساس ترتیب رایج سوره ها یا ترتیب نزول اونهاست. در نگاه اول بدیهی به نظر میرسه که مترجم قرآن با پایبندی به قرآن موجود آیات رو و سوره ها رو به ترتیب از سوره حمد ترجمه بکنه تا آخرین سوره. اما شماری از پژوهشگران غربی و مترجمان غربی این براشون مهم بوده که قرآن رو بر اساس تاریخ نزول سوره ها چینش بکنند و بعداً ترجمه بکنند، به این دلیل که اعتقادشون این هست که اگر قرآن بر اساس ترتیب نزولش چیده بشه ما به اون معنای اصلی و اولی قرآن نزدیکتر میشیم تا اینکه قرآن رو بیاییم بر اساس اون ترتیب اجتهادی که بعد از پیامبر بنابر قول مشهور مرتب شده بر اون اساس قرآن رو ترجمه بکنیم. این قبیل مترجمان به ناچار زمانی که میخوان قرآن رو ترجمه بکنند قبل از اون باید کار پژوهشی قابل توجهی در خصوص تاریخ گذاری سوره ها انجام بدن، یعنی اول یه تاریخ گذاری و چینش سور بر اساس ترتیب نزول انجام بدهند و بعداً به کار ترجمه بپردازن. چند نمونه از این ترجمه ها که بر اساس ترتیب نزول انجام شده و ترجمه های مشهور و تاثیرگذاری هم هست اینجا من معرفی کردم. ترجمه آقای جان رادویل انگلیسی، ترجمه آقای ریچارد بیل که ایشون هم اسکاتلندی هست و برخی او را انگلیسی می دونند و ترجمه فرانسوی آقای رژی بلاشر.